تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از شما دوستان محترم رادیو فرهنگ دعوت می‌کنیم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خزر زاده شاید فردوسی هم در همین پش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. ما خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
برای بتول 11 ساله عراق فقط یک اسم بود روی کاغذ، اما خیال زندگی در کربلا درد غربتش را کم می‌کرد.
حالا هم از عراق اومدنتون برامون تعریف کنید. وقتی اومدین مهمترین مشکلتون اینجا چی بود؟
غربت.
چجوری با آزاغاتون آشنا شدید تو دهران؟
کاروان اومده بود زوار برای مشهد. اون کاروان ایرانی بود، همسایم بود. بعد تهران پیاده شدن اینا، به کاروان گفته من یه زن ایرانی میخوام. کاروان همسایم بود، به مادرم گفتیم آقای زن ایرانی میخواد ببره کربلا.
500 کیلومتر دورتر از کربلا، بصره، شهری که منتظر مهمان ناخوانده‌اش بتول بود.
چای شیرین میخوریم؟
متولد 1320 هستیم، درسته؟
22؟ آره، 22. حالا من کلاس 5 بودم، رفته بودم 6. خب، چند سالم بود؟ من 11 سالم بود اومدم. دیگه اومدیم همین بصره بودیم. من که از 3 بودم، پدرم دیگه از دنیا رفت. 3 سال بعدش دیگه اومدم عراق. هیچ از ایران ندیدم.
نه مرد عراقی، نه مادر بتول، نه همسایه‌ای که بتول را برای قاطع خواستگاری کرده بود و نه حتی خودش تصور نمی‌کردند که تقدیر او در این سرزمین چه خواهد بود. سرنوشت بتول گره خورده بود با آنچه میان این دو ملت خواهد گذشت، ایران و عراق.
موقعی که حاجی اومد من گریه میکردم، گفتم نمیخوام برم. خواهر بزرگم به مادرم میگفت که از زمان قاجار تا حالا ایران و عراق با هم نساختن، این دختر نرفس بره، نرفس بره. سالای قبل دیگه کسی کربلا نمی آمد. مادرم گفت من تا زنده هستم نمیتونم برم کربلا، بده این دخترمو بدم به عربا که بتونم برم کربلا.
بعد مادرتونم اومد اینجا؟
اومد یه دفعه.
چه سال به رحمت خدا رفت مادرتون؟
مادرم یه سال بعد از من قصه خورد.
قصه شما
دیگه 30 سال نتونستم این خوهرامو ببینم. من گفتم اینا مردن، من گفتم من مردن از بلای صدام.
هم به اسم کچه کچه
کچه کچه کچه کچه کچه کچه اسم نداره،
اسم نداره.
نه میگم که هیچکی مثل ایران نمیشه.
حالا تو تهران کدوم منطقه میشستید؟ قدیمیون میاد؟
سرای سیروز میگفتن.
سیروز؟ منزی بازار و اینا. اونجا مدرسه میرفتیم.
بله.
همه میگفتن روزهای اول شاید برایت سخت باشد، اما عادت میکنی. اگر عادت نباشد یک نفر هم روی این سیاره زنده نمی ماند. اما آدم هیچ وقت خودش را نمی شناسد، توانایی ها و حساسیت هایش را و البته دلتنگی هایش را.
شما وقتی اومدین عراق چی یه دفعه تعجب کردین اصلا براتون خیلی عجیب بود؟
نمیتونم بگم.
نمیتونم بگم؟
نه.
دوستش هم داشتی؟
یه چی بگم؟ یه زن دیگه داره.
بعضی ها هستند که تسلیم نمی شوند، به روانشان اجازه نمی دهند کوتاه بیاید. انتخاب اول بتول جنگیدن و مقاومت کردن بود.
کوچیک بودم رفتم اونجا، گفتم چرا بگم شوهرم بده، سخته سخته عراق سخته، گناه داره دیگه. بچه دار شدم من که رفتم، دو تا پسر داشت. بعدم اونا 4 تا پسر 4 تا دختر شدن، منم 4 تا پسر 2 تا دختر. این خانم زورش به بچهش نمیرسید، میگفت هر کار مثلا قضا پخش کنم، میگو خودت رو میدونست که من خدا ترسم. یکیشون همه قضا رو نمیخورد، برای اون قضا مخصوص درست میکرد. دوستشون داشتن. پسر بزرگش عروسی کرد، خانم رفت با پسر بزرگش، اینا رو همه رو انداخت گردن من. بچه ها رو
اولین بچه تون کی بود؟
طاهره. این آمنه که حالا دکتر پزشکی، اینم بچه ها.
بتول کم کم با عراق خوب گرفته بود و فرزندانش را در سکوت بزرگ میکرد، غافل از این که بیرون از خانه آنها اتفاقات مهمی در حال رخ دادن بود که آنها را هم بی نصیب نمیگذاشت. صدام برای اروند دندان تیز کرده بود و روابطش با ایران روز به روز تیره تر میشد. در خانه فرزندان همسر اول گاده طرفدار حزب بعث بودند. عراق دیگر آن عراق سابق نبود. پس از اخراج ایرانی های عراق، ایرانی بودن جرم مهمی محسوب می شد. شناسنامه عراقی که قاطع برایش تهیه کرده بود دلش را آرام نمی کرد. درد غربت خیلی زود جایش را به دلهره داد. صدای چرخ تانک ها که به گوش رسید دلهره اش بیشتر شد. حادثه ای بزرگتر از آنچه فکر می کرد رخ داده بود.
این احمد، این هم حسین، این علی، این شناسنامه‌اش.
بعثی ها همه جوانان را برای شرکت در جنگ فرا می خوانند. سهم بتول هم دو فرزندش بود، علی و احمد.
دستش شکسته، نشکسته دستش را، اما خودش را که نره سربازی سلطان. احمد هم که بیتیده زنبور عسل آورده دستش باد کرده مثلا، نره.
بیان که مادر چیزی بگوید، احمد فوراً رفت دنبال هویت جعلی و سنش را به میزان کمتر از فراخوان کاهش داد. پس از مدتی علی هم در دانشگاه قبول شد و تا پایان تحصیلاتش مهلت داشت. فرزندان بتول مثل ماهی‌هایی که از آب بیرون می‌افتند قرار نداشتند. احمد می‌رفت نجف و از علما برای خانواده‌های مجاهدین و فراری‌های از جنگ کمک مالی می‌آورد. علی هم در دانشگاه به حزب الدعوه، یکی از مهمترین گروه‌های مخالف صدام پیوسته بود.
21
سالش. این مدرکی که خودش قلابی درست کرد. اسم خودش نیست. اسمش جاسم سعید. دانشگاه نفت قبول شد بغداد. رفت بغداد. اونجا با وسط از بچه ها دوست شد. اونا سادات بودن. ما نمیدونستیم چی کار میکنن، اما اونا ضد صدام کار میکردن. علی اینه دومی.
باباش هم موافق بود؟ چیزی بشنه؟
اصلا نشون نمیداد که مجاهده. اون خیال کرد من نمیدونم. باباش اصلا نمیدونست. من میگفتم اگه بگم نره نمیره، این کار دیگه نمیکنه. اما به امام حسین چی بگم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بتول میدانست راهی که این بچه ها انتخاب کرده اند درست است و نمیتوانست چیزی بگوید، اما حس مادری را چه میکرد؟ شبها تا سحر خواب به چشمانش نمی آمد. منتظر پشت پنجره به صداهایی که از دور دست می آمد گوش می داد.
مکه بودیم، از مکه که اومدیم گفتن که دوستای علی رو گرفتن، حالا عقب علی می گردن. این دوستاشو که اعدام کردن یکیشون اعدام نکرد.
کجاست اینجا؟
اینجا رفت شمال، رفتن شمال رو ده خرابکاری کنن برای صدام.
شمال
عراق؟
آره.
علی از طرفی یک فعال سیاسی ضد صدام بود و از طرف دیگر فراری از جنگ. باید مدتی را مخفیانه زندگی میکرد.
گفت رفتم خونه خواهرم. صبح که شد پدر شوهرش اومده به دختره گفته که بابات خمینی را آورده خونم. آره، من نماز میخوند شبا، روزه بود. روزا
مدت زیادی نمیتوانست یک جا بماند. هر بار اتفاقی میافتاد که مجبور به تعویض مخفیگاه میشد.
این همسایه ها گفتن که این مسلم به عقیل شده از خونه به خونه.
اگه خواهی میگرفتنش چکار میکردن؟
اعدام. کاش که اعدام میکردن، میدونستیم اعدام کردن جای راه خدا.
وقتی چند نفر از دوستانش را اعدام کردن تصمیمش را گرفت. هر جور بود باید فرار میکرد سمت ایران، جایی که به آن دلبستگی زیادی داشت.
علی گفت اگه من برم کویت، ما مجاهدیم، بریم سفارت ایران، میدونه ما که هستیم، میفرسته من ایران، میدونم چی بهش بگم.
علی با کمک پدر مخفیانه به کویت فرار کرد. سراغ او را تا سفارت ایران گرفتند، اما مادر مطمئن نیست علی را در کویت دستگیر و تحویل بعثی‌ها دادند یا به ایران رسیده و در جنگ علیه صدام شرکت کرده. حتی نمی‌داند علی زنده است یا شهید شده.
بعد دیگه هیچ خبری نشد دیگه، تمام
دیگه هیچ خبری نشد.
علی رفت و خاله بتول را با انتظاری که پایانش معلوم نبود تنها گذاشت.
بعد از علی برای مثلا از دست دادن بچه‌ها می‌ترسیدین دیگه؟ وقت احمد و حسین
می‌لرزیدیم، یک گربه می‌پرید و می‌لرزیدیم. همه خونه ها یک دوتا از بچه‌هاشون رو بردن اعدام کرده صدام.
به قول همه قومخیشتون همین بچه‌ها بودن دیگه، چون خانوادتون هم که ارتباط نداشتون با خواهر.
خدا
گاته که فوت کرد و تو بیشتر احساس ناامنی می کرد. دستش به جایی بند نبود ولی نباید تسلیم می شد. خیاط خوبی بود و خانواده ای را که ساخته بود با همان خیاطی سرپا نگه داشت.
خب این چرختون هم قدیمیه. آره
همونه که من دوستش دارم دیگه، خودش حرف میزنه حد جوایسته.
با شما خیاطی همینجا یاد گرفتین؟
نه تو ایران.
پس اون موقع خیلی کوچولو بودین خیاطی
کوچولو بودم. مادرم من رو فرستاد خیاطی، خیاطه بود، میرفتیم کمکش میکردیم دیگه. همونطور دوست داشتم خیاطی کنم، اومدم اینجا یه چرخ خریدم و کم کم یاد گرفتم. اینم میگه حوار با قرآن. حوار چی میگی شما؟ تفسیر، تفسیر قرآن. اینم اگه خودتونم بخونین خیلی خوبه. ایرانیش هست، این عربیه. اینا دفن کرده بودیم زیر خاک بوده. همین وقتی میخواستم میگیرنش، بچه ها رو گرفتن و دنبال علی میگشتن، اگه این کتاب ها رو میدیدن ما همه رو میکشتن. تو خونه تو باغچه‌مون صدا همین رفعت جنان رو نمیخواست کسی داشته باشه.
بعضی ها در لحظه دشوار میگریند، بعضی ها نه. بتول هیچ وقت گریه نکرد، نه برای غربت در عراق، نه وقتی مادرش فوت کرد و نه حتی زمانی که علی رفت و برنگشت. بتول نگذاشت عراق اشکش را ببیند. در خانه گاته پسرهایش بر تبل جنگ با ایران میکوبیدند و در طرف مقابل بتول و فرزندانش بودند که از جنگ فرار کرده بودند. حالا که جنگی بی حاصل برای بعثی‌ها تمام شده بود و پدر خانه هم فوت کرده بود، نمی توانستند ببینند آب خوش از گلوی بتول پایین برود. آزارشان را از سر گرفتند. می دانستند او ایرانی است و دیگر هیچ پناهی ندارد. به بهانه‌ای مدارک شناسایی عراقی او را گرفتند. پرونده علی هم هنوز باز بود و برایش حکم اعدام صادر کرده بودند.
گفتند تو ایرانی هستی؟ تو پسر حزب دعوا، علی حزب دعوا بود دیگه، حزب دعوا الان میریم شکایت میکنی تو رو زندان میدازم. خب من که شناسنامه میدادم چیکار کنم؟ اینا بگن این ایرانیه، ایرانیه، حتما میگن من ایرانیه. حالا من ایرانی نیستم. اینجا
مشکل شخصیشان با بتول را جور دیگری تفسیر کردند. او را به عنوان ایرانی و ضد صدام به استخبارات معرفی کردند. در واقع چشمشان به اندک دارایی خاله بتول بود. بتول نمیخواست فرزندانش ضعفش را ببینند. به همین دلیل با کسی درد دل نمیکرد غیر از آن کسی که
السلام علیکم.
اومدیم که موسی بن جعفر یه پنجره هست دو تا زریح توشه. منم این وقت واسیدم بین این دو تا هی صحبت میکردم اینجوریه اینجوریه نکنه بچه همو بکشن. ما با دوتا شکایت کردم و اومدیم و اومدم بصره. من شجاعم اما ترسم واجبه. همه چیکار کنم؟ ترسیدم صدام کسی رو بگیره.
یه الله مثلا علی محمد بگی میگیرنش اعدامش میکنن.
استخبارات به علی میگشت و رفت آمدها به استخبارات بتول را حسابی از نفس انداخته بود.
خب اگه من میکشتن کسی نبود که بگه این خانم کو کجا پدر مادر کی بود؟ میکشتن و دفن میکردن میرن. من گفتم خدایا من تنها امید به تو. دمه در گفتن که برو پیشه اون بزرگه مثلا سرهنگ. یه ها گفت تو ایرانی هستی؟ گفتم ثابت کن اصلا نه ترسی. آسمان نگاه کردم گفتم اللهم انت ثقتی و رجایی، یعنی خودم تو میتونم من نجات بدی. گفتش که شما تفنگ داریم. ما تفنگ داشتیم اما به دیدم اینا میرن میان این حرف رو میزدن قایم کردن بیرون بردن. گفتم که اگه ما تفنگ داریم چرا نیومدیم ببریم؟
مدتی که گذشت و از علی خبری نشد، دیگر سراغ بتول هم نیامدند و بتول فصل جدیدی از زندگی را در بصره آغاز کرد.
صدام روزش ایرانی ها بیان اما نمیذاشت ما بریم ایران. عراقی ها نمیرفتن ایران.
سال بعد از جنگ بوده میگیم؟
ایرانی ها میامدن. من گفتم که بذیه نامه بنویسم به این ایرانی ها بدن بلکه برسونن نامه رو. مادر حضرت عباس سلام کردم گفتم قمر بنی هاشم من میخوام این نامه رو برسونی. این نوشتم و گذاشتم تو آستینم. حالا یه صدامی اینجا نشسته، یه صدامی اینجا نشسته، زنا صدامی، مردا صدامی، این چجوری بدن؟ همین که نشستم یه خانم ایرانی اومد نشست با قرآن. گفتم من یه نامه دارم میخوام برفستم. صدا زد، یه خانم جرمون بود، دست مفاتیح بود. به خانم گفت این خانم میخواد نامه بده، این خانم نامه بده. اینم مفاتیحشو باز کرد، مثل که خدا ابوالفضل اینو داده بود برا من. همین نامه رو آوردم و گرست.
بتول نمیدانست هنوز در ایران کسی منتظر خبری از او هست یا نه. هرچه بود 30 سال از آخرین دیدارش گذشته بود، اما مثل اینکه روزگار میخواست آن روی دیگرش را به بتول نشان دهد.
خب من میگرم با خواهرم ایرانی حرف بزنم میگرن منو، عبا پوشیدم معلومه. خلاصه خواهرم اومد، خواهرم از دور دیدم.
هرچند سالها حکومت حزب بعث در عراق نتوانسته بود پیوندهای دو ملت را گسسته کند، اما دلهوره و ترس تا پایان حکومت صدام در دل مردم عراق وجود داشت. بتول منتظر علی است و هنوز خبری از او به خانه برنگشته است، اما حالا سرش خیلی شلوغ شده. نوه‌ها و فرزندان دیگرش دورش را گرفتند. احمد مدیر هنرستان فنی بصره است و حسین با بورس تحصیلی دولت عراق در لندن دکترای تخصصی می‌خواند.
سین لاتس من یما ماما لاتس لاتس من میگم چاقنا شرات نمیدم. شانه بریتانیه، شانه بریتانیه، بریتانیه شانه سوره فوق راسه کشیرو ای
انتیو آنه سوره یا
ای منو های ای
انتیو آنه
یه اکسه که بگه اکسه شماست که من دیدی مون بیرونه بوده این کارا. من این کارا رو میکردم آنه چین تصابه هیچی؟
بتول به امید زندگی در کربلا به عراق آمده بود. ساکن کربلا نشد اما هیچ وقت هم ناشکری نکرد. خوابهای پریشان غربت و رنج جور دیگری تعبیر شد.
حالا خونه کربلا معجزه شد. مادرم گفت بریم خانه آقای زن ایرانی میخواد ببره کربلا. گفت کربلا
کربلا کربلا.
گفتن اینجا یه خونه هست میخوان بفروشن نزدیک حرمه، اگه میخواییم بخرین بخرین. احمد گفت آره مامان تو رو خدا این خونه رو بذار بخرین. من و حسین میخندیم ماما اگه پول داریم، ما پول نداریم. عروس هم پول داشت میخواست طلا بخره، اون پول رو آورد. زنگ دادم مصعب پنج شش تا $100 داشت، اونا رو آوردیم. دخترم 700 تومن داشت، آوردیم. خلاصه دیگه اومدم از مغازه های مال یه سال گرفتم، درست شد اون خونه رو خریدیم. من گفتم امام حسین یه اتاق میخوام، تو رو خدا یه اتاق میخوام. پنج تا اتاق من داره، خونه بیشتر از پنج تا اتاق. کربلا مادرم گفت بریم خانه آقای زن ایرانی میخواد ببری کربلا.
حالا آرزوی دیرین مادر بتول و خیلی های دیگر محقق شده. اربعین که میرسد زوار ایرانی و عراقی مهمان خانه خاله بتول میشوند.
یعنی اینا گرفتیم برای زوار که اینجا هستن یا
میتونید
بیرون؟
میان زوارا بچه ها 500 تا نون میگیریم از این نونای
مشکار.
یه نون، یه تخم مرغ، یه دونه شیر، یه دونه حالا میان گونی گونی پرتقال و خیار میارن بچه ها.
همیشه از خدا یک اتاق نزدیک حرم میخواست، نزدیک حرم سید الشهدا. خودش میگوید معجزه بود، اما معجزه سالهای صبوری اوست.
هرچی داریم از امام حسین، هرچی داریم از امام حسین.
مثل معلم هه، مثل هم کلاسی دال، مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین، مثل شروع الف با، بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با فیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرو خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری